فیلترینگ اینستاگرام که مدت زمانی تقریبا جدید نیست که دادستانی درخواست داده برای فیلترینگ اینستاگرام. دلیلش هم استفاده ابزاری حالا هستش از اینستاگرام برای اشاعه، البته این چیزی که من دارم میگم چیزی هستش که مصداقش رو خود دادستانی درخواست داده، تو درخواستش گفته که مصداق استفاده های غیر اخلاقی هست. حالا به نوعی هم ما شاید بتونیم این رو تایید بکنیم خارج از موضوع قانونیش. در ایران متاسفانه اینستاگرام یک ابزاری شده برای ارائه و قدرت نمایی یک سری قشرخواه، ولی خب یک ابزار کارآمدی هم هستش برای فروش یک سری از اقلام، برای ارتباط بهتر بین مردم و آشنا شدن با اقشار مختلف، ولی خب استفاده های اشتباهی هم میشه. این مطلب مطرح شده از طرف دادستانی، مدت زمان زیادیه و پیگیری های زیادی هم در این خصوص داره انجام میشه، ولی در کمیته فیلترینگ که شامل اعضایی هست بجز اعضای دادستانی، از صدا و سیما، از وزارت فناوری اطلاعات، خود دفتر ریاست جمهوری و حالا جاهای مختلفی که توش عضو هستن، این هنوز اونجا تایید نشده و مخصوصا خود آقای جهرمی دنبال این هستش که این اتفاق نیفته و به نوعی فیلترینگ هوشمند که دنبالش بودن از طریق تکنولوژی های جدیدی که وجود داره اتفاق بیفته.
آقای امیرفروغی، همین اشاره که شما کردین با توجه به اینکه اینستاگرام گفته میشه یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران، البته تلگرام هم که خب فیلتر شد گفته شده که فیلتر ناموفقی بوده، یعنی صحبت‌هایی هست در این مورد، اما در ارتباط با شبکه توییتر از اون سو صحبت‌هایی شده، حتی امضاهایی هم جمع‌آوری شده از سوی مسئولین که اون شبکه رفع فیلتر بشه، اونم با توجه به اینکه شماری از مسئولین از این شبکه استفاده می کنن، نقش فعالی دارن درش.
ببینید، چیزی که به اسم فیلترینگ الان در ایران انجام شد، چون فیلترینگ در حقیقت بستن IP یک سامانه هست، به راحتی توسط فیلتر شکنان قابل دور زدن هست. مگه اینکه فیلترینگ های انجام میشه که فیلترینگ های در حقیقت لایه های بالاتر هستن که فیلتر شکنها هم نمیتونن از اون عبور بکنن و خیلی هزینه بر هستش. حالا تو چین مثلا یه ابزارهایی دارن برای این کار که ما هم از همون ابزارها داشتیم استفاده میکردیم. در ابتدا فیلترینگ تلگرام جوری بود که فیلتر شکنها هم به اون صورت نمیتونستن کار بکنن، ولی خب این هزینه برای دولت طاقت فرساست، نمیتونه این کارو بکنه. به علاوه اینکه خب فیلترینگ از اون طرف هم وقتی که انجام میشه با فیلتر شکن از اون اپلیکیشن های از اون سافت ور استفاده میشه، خب یک دهنکجی بد هستش دیگه به دولت. به همین خاطر دنبال راهکارهای دیگری هستن که جای فیلترینگ استفاده بکنن، در خصوص شبکه توییتر هم و همین شکل. ما مقامات و سران ارشد نظام و دولت و حکومت در توییتر توییت میزنن، در حالی که این شبکه در داخل کشور فیلتر هست، یعنی دارن کار غیرقانونی انجام میدن. پس چجوری یه همچین کاری داره انجام میشه؟ بخاطر دلیل این که بتونن با جامعه جهانی و جامعه سیاستمدارهای دنیا ارتباط داشته باشن، به این نتیجه رسیدن که خب ما توییتر رو حداقل باز بذاریم و استفاده بکنیم. کما اینکه حالا امضاهایی در این خصوص جمع شده، صحبتایی شده و خیلی به جد دنبالش هستن این اتفاق بیفته، ولی خب از اون طرفم خب مخالفان بسیار گسترده‌ای در این زمینه هست، چون هنوز میگن همون آثار سویی رو که بخواد داشته باشه خواهد داشت. و اون کسایی هم که موافق رفع فیلترینگ هستن، چه رفع فیلترینگ توییتر، چه رفع فیلترینگ تلگرام و حتی فیسبوک، میگن خب فیلترینگ وقتی با فیلتر شکن دور زده میشه، عملاً اون کاربری رو که ما می‌خوایم نداره. به علاوه اینکه ما با استفاده از فیلتر شکن زاویه رو باز می‌کنیم برای کسایی که طرف جاهایی که دیگه نباید واقعاً برن کشیده بشن. الان اکثر جوان‌ها و اکثر نوجوان‌ها و حتی شاید بچه‌ها دارای گوشی‌های هوشمند هستن که من همیشه توصیه می‌کنم که پدر مادرها رو گوشی حتماً از پرنتال کنترل استفاده بکنن. به واسطه وجود فیلتر شکن‌ها با جاهایی آشنا میشن که نباید آشنا بشن و این خب خیلی آسیبش جدی‌تر و بدتره به نسبت اینکه حالا مثلا یک شبکه باز بوده و کنترل نشد.
آقای امیرفروغی، با توجه به اینکه اون نهادهای مربوطه فهرستی رو منتشر کردن در مورد تعدادی از شبکه‌های اجتماعی که رفع فیلتر شدن و تعدادی که فیلتر شدن یا مجدداً فیلتر شدن، همونطور که شما هم اشاره کردین، همه این شبکه‌های اجتماعی عرصه‌ای هستند که میتونن جنبه‌های هم مثبت داشته باشن یا عرصه‌های منفی داشته باشن، همه چی توشون هست. چگونه تصمیم گیری میشه که یه سری فیلتر بشن، یه سری فیلتر نشن؟
در این خصوص هنوز برای ما هم که شاید تو این حوزه فعالیت میکنیم به جد مشخص نیستش که چگونه تصمیم گیری نهایی انجام میشه، ولی آنچه که برای ما مسلم و مسجل هستش اینه که جاهایی که یه مقداری جامعه رو میتونه متشنج بکنه، جو جامعه رو از لحاظ امنیتی، اون جاها بیشتر مد نظر قرار میگیره از نظر اینکه کنترل بشه و حالا به نوعی با فیلترینگ جلوش محدود بشه، که چیز عجیبی هم البته نیست. در تمام دنیا کشورهایی که از شبکه‌های اجتماعی تغذیه میشه برای اینکه حالا اطلاع رسانی بشه تو جامعه و فضای در حقیقت خود مطبوعات اونقدر دارای اون اطلاعات کافی نیستش که مردم بتونن به اونها فقط استناد بکنن، کشورهایی مثل چین، مثل روسیه یا کشورهای امثال هم شبکه‌های اجتماعی رو کنترل میکنن یا فیلتر میکنن، ولی هنوز برای ما به قاطعیت مشخص نیستش که تو اون جلساتی که در این حوزه تصمیم گیری میشه چه چیزی برای اینها باید مسجل بشه تا منجر به فیلترینگ یک اپلیکیشن نرم افزار یا حالا سایت بشه یا اینکه موجب رفع فیلتر اون بشه. اطلاعاتی در این خصوص منتشر هم نمیشه.
اگر آقای امیرفروغی بخواید بپردازین به وضع شبکه‌های اجتماعی داخلی، اونهایی که در داخل ایران تولید شدن، اونها وضعیتشون چگونه است؟
ببینید، من خیلی صادقانه بخوام بگم ما در این شکی نداریم که بچه‌هایی که توی این مرزبون دارن کار میکنن بچه‌هایی هستن که توانایی‌های فنی بسیار بزرگی دارن. این رو نباید نادیده بگیریم، ولی این رو هم نباید نادیده بگیریم که با در حقیقت بودجه‌های مملکت ما این امر اون طوری که باید و شاید محقق نخواهد شد. شما نگاه بکنید کشور چین علارغم اینکه نرم افزاری رو به اسم ویچت کاملا به صورت دولتی داره حمایت میکنه، به شبکه اجتماعی دیگه وابستگی داره. نوعی انتخابی باید وجود داشته باشه که مردم خودشون بتونن به این سمت برن که بتونن انتخاب بکنن. اگه ما به زور بخوایم به سمتی ببریم جواب نمیده. و علاوه این که امکان ورود سرمایه های خصوصی به بخش شبکه های اجتماعی باید در ایران هم جا بیفته و بتونن از این سرمایه هایی که تو جامعه به صورت سرمایه خصوصی هستش استفاده بکنن بیان روی زمین سرمایه گذاری.